نشان از رستم تهمینه دارد. پدر گرچه کمر خم کرده از غم، به گوش بچه‌اش این قصه را خواند. پسر جان این وطن ققنوس وار است که با خاک سرش آواز می‌خواند. روایت قصه میدان جنگ است، نهان حرفی که بر امواج رانند. روایت جنگ مادرها به شب هاست که لالای خون غزه خوانند. نبرد ما با تیر و تفنگ است، که جنگ ما نبرد راستی هاست. حقیقت آن کلام ساده و پاک که در جان و دل این زندگی ها.
به نام خداوند لطیف و مهربان، درود و سلام و شب بخیر به همه شما هم‌میهنان عزیز و محترم. خدا قوت به همتون، خسته نباشید. امیدوارم در نهایت صحت و سلامت و آرامش تن و جان امشب هم کنارمون باشید تا ساعت 6 صبح فردا با بخش سوم برنامه‌های صدای پایتخت که بر روی موج FM ردیف 94 به شما تقدیم میشه. شنبه 29 آذر رو به انتهاست. امیدوارم با سلامتی و آرامش امشب رو تمام کنید و با انگیزه‌ای فراوانتر به روز دیگری که روز پایانی پاییز امسال قدم بگذارید. این لحظه در ساعت 23:02 برنامه کلاه فرنگی به شما تقدیم میشه.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف درود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم درود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان، آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جدای بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
و خنده‌داره که می‌گفتن شرکت نفت انگلیس و ایران، انگلستان میگه نفت داشت، نفت مال ما بود، باید بگن ایران و انگلیس. بریتیش پترولیوم همیشه در آرمش می‌ذاشت بریتیش پترولیوم. مردم گفتن بریتیش پترولیوم یعنی چی؟ بعد برای اینکه ایرانی‌ها رو ابله کنن کلا سرشون می‌ذارن می‌گفتن بنزین پارس. نه، بنزین پارس نیست، بریتیش پترولیوم یعنی نفت انگلیس. اینا همک بامبولای اینا بود و اذیت کردن اینها بود.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردومی کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند. استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلافرنگی از رادیو تهران. عرض شود که دولت ایران در سال 1929 میشه 1310 36872 لیره بابت حق امتیاز گرفت. یعنی ایران فلج میشد دیگه. یعنی این پولو ما باید پول اصلیه بدیم، پول مملکت، پول راهن، همه چی. بعد شرکت هم مالیات نمیداد، گفت من چون در گلاسکو به صبر رسیدم مالیات نمیدهم. اینا همه باعث شد که این بلاها سر ما اومد. برنامه این بود که میخواستن اینا امتیاز دارسی رو لغوش کنن. چرا؟ فهمیده بودن امتیاز دارسی 60 ساله، 1901 تا 1961. حالا فهمیدن چه گنج ایران هست. بهترین کار اینه ما یک کاری کنیم که این قرارداد فسخ بشه، دولت ایران فسخ کنه یک طرفه. ببینید چه بامبولی زدن به ما. بامبول یعنی کلک، یعنی ترفند. برابر این اگر اینو دولت ایران فسخ کنه، ما دولت ایران رو تهدید میکنیم و دولت ایران رو میترسونیم. به جامعه اتفاق ملل و دیوان دادگستری لاهه. جامعه اتفاق ملل یعنی چی؟ یعنی سازمان ملل متحد آن زمان. شکایت میکنیم و بعد ایران رو محکوم میکنیم. قرارداد جدید که میبندیم 30 سال اضافه میکنیم تا 1993. چرا تا 1993؟ برای اینکه 1931 که قرارداد فصل میشه، در زمان رضا شاه فصل میشه، تا بخواد قرارداد دوباره جوش بخوره 2 سال طول میکشه. بنابراین قرارداد 1933 به ضرر ایرانه، یعنی تمامش به ضرر ایرانه. بعد اسم این قرارداد رو میگذارن لیمیتد، یعنی محدود. شرکت نفت انگلیس و ایران لیمیتد یعنی محدود. یعنی ما دیگه صاحب بریتیش تنکر نیستیم که 130 تا کشتی داشت. اینم جزء اموال شرکت نفت انگلیس و ایران بود. دیگر ما صاحب نفت عراق نیستیم. با سرمایه شرکت نفت انگلیس و عراق در عراق سرمایه گذاری کرده بودند، در کویت سرمایه گذاری کرده بودند. و خنده داره که میگفتن شرکت نفت انگلیس و ایران. انگلستان میگه نفت داشت، نفت مال ما بود. باید بگن ایران و انگلیس. بریتیش پترولیوم همیشه در آرمش میذاشت بریتیش پترولیوم. مردم گفتن بریتیش پترولیوم یعنی چی؟ بعد برای اینکه ایرانی ها رو کلا سرشون میذاره میگفتن بنزین پارس. نه، بنزین پارس نیست، بریتیش پترولیوم یعنی نفت انگلیس. اینا همه بامبولای اینا بود و اذیت کردن اینها بود. بالاخره قرار میشه که دولت بیاد و چه کار کنه؟ عرض شود که صحبت کنه. من یک کتاب اینجا دارم، اسناد سیاسی دوران پهلوی، مرکز تحقیقات دربار شاهنشاهی که رئیسش دکتر باهری بود. اینا در سال 1152-53 انگلستان اینا رو آزاد کرده بود. الان اسنادی که میخوام براتون بخونم، اسنادی که هیچ وقت نشنیدید که جریانش چقدر جالبه شنونده عزیز، که اینا میخواستن لشکرکشی کنن. حتی با پادشاه عراق هم صحبت کرده بودن، ملک فیصل، که خیلی با ایران اظهار دوستی میکرد که اونم در این لشکرکشی همراهی کنه. و اون موقع هم انگلستان لشکرکشی براش خیلی راحت بود، برای که خون سرباز انگلیسی نمیریخت. شما نگاه کنید، هندوستان مال انگلیس بود، تمام این شیوخ عرض شود که خلیج فارس نوکر انگلستان بودن، بحرین هم که از ایران جدا کرده بود از 1820، کلل بروس با اینا ملاقات کرده بود و اینا مستعمره شده بودن. فقط شاه تنفیذ کرد، کار بدی کرد، نباید تنفیذ میکرد، نباید قبول میکرد. در هیچ جای دنیا وقتی میان مال شما رو میگیرن که آدم نمیگه بله بنده راضیم، یکی دوز بیاد کیف شما رو بدوزه نمیگید به به دست شما درد نکنه. تنفیذ کردن شاه کار غلطی بود، باید میزش باش. کمان که آلمان شرقی روسا جداش کردن، 50 سال از آلمان غربی جدا بود، ولی آلمان ها گفتن مال ماست، آخرم برگردوندن. الان هم مالویناس یعنی فالکلند، انگلیسی ها 200 سال از آرژانتین جدا کردن ولی میگن مال ماست، ول نمی کنن. شماره آینده برنامه براتون خواهم گفت که چه بامبول انگلیسی ها زدن و چه ترفندی زدن. عرض شود که تیمورتاش بدبخت و گفتن کیفش دزدیده شده، مذاکراتش با روسا در مسکو در آن کیفه. اینو رضا شام اومد در هیئت دولت برگشت گفت در اینجا سوراخ وجود دارد، رخنه وجود دارد، حرفای ما رو به خارجی ها میرسونن. این صحبت رو کرد و مخبر السلطنه در کتابش نمیشته تیمورتاش هی همینطور عرض شود سر تکون میداد، گفت منظورش منه، من دارم، من برای کی دارم جاسوسی میکنم؟ من که سلطنت اینو همش تقویت کردم، من که تمدن به ایران آوردم. خیلی واقعا کارهایی که میکرد، مثلا شهرسازی، ما الان گزارشایی داریم، شاید 200 تا گزارش از شهرستانا خواسته، اونم باز مرکز اسناد ریاست جمهوری درآورده، نوشته که شما بفهمید محصول تریاکتون چقدره. اون موقع تریاک جزء صادرات ایران بود، تریاک همش برای کشیدن نبودا، برای مواد عرض شود بیهوش کننده، برای مواد بیمارستان، برای مواد بهداشتی بود. تریاک ایران خیلی مرتوجه بود. شما محصولات کشاورزیتون چیه؟ چند تا چاه آب دارین؟ کارخونه چی دارین؟ برق دارین؟ اینا رو همه این وزیر دربار، خیلی آدم شیک و خیلی آدم دنیا دیده و 4 زبان صحبت میکرد و با تمام رجال دنیا صحبت کرده بود. خب از برنامه آینده اسناد بریتانیا رو براتون خواهم خون، منتشر نشده تا حالا. خدا نگهدار شما. با
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر میگیرد و راه می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
هم میهن عزیز، گاز امانت نسل‌های آینده است. با خاموش کردن بخاری در اتاقهای بدون استفاده و بستن دریچه‌های اضافی مصرف رو تا 20% کاهش بدیم.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشور. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه. در حالی که در دنیای امروز، هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدر رفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستم. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمان. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدر رفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدر رفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنند و برای اجراش آموزش ببینند تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
هممیهن عزیز و محترم، با تنظیم دمای رفاه روی 18 تا 20 درجه نه تنها هزینه های خودمون رو کاهش میدیم، بلکه به پایداری گاز برای همه کمک میکنیم. صرفه‌جویی امروز، گرمای فردا برای همه.
بهینه. بهینه سازی مصرف گاز. برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. شرکت گاز راهکارهایی را برای مصرف حداقلی گاز پیشنهاد داده. با بسته نگه داشتن درب اتاق‌های خالی و خاموش کردن بخاری‌های موجود در آنها، مقادیر قابل توجهی در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی میشه. یکی از راه‌های صرفه‌جویی اینه که مسئولان ادارات در ایام تعطیل موتورخانه‌ها و وسایل گرم کننده ساختمان‌ها را خاموش کنند. خاموش کردن سامانه‌های حرارتی ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی یه ساعت مونده به اتمام وقت اداری هم موجب کاهش هزینه و هم کمک به مردم میشه. برای متعادل کردن هوای ساختمان، به جای باز کردن پنجره ها، درجه شوفاژ و بخاری را کم کنید. با پوشیدن لباس مناسب و یا تنظیم دمای محل سکونت بین دمای 18 تا 21 درجه سانتیگراد از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری کنید. کاهش هر یک درجه سانتیگراد دما و ممانعت از افزایش بی‌رویه دمای اتاق سبب کاهش مصرف سوخت به میزان 6% میشه. ثبت نام در طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری در سایت شرکت ملی گاز ایران و کاهش 10% مصرف گاز طبیعی. حرف A در برچسب انرژی نشانگر بالاترین میزان کارایی و حرف G نشانگر کمترین میزان بازدهی است. لطفاً موقع خرید وسایل گازسوز به برچسب انرژی آن دقت کنید. توجه به برچسب انرژی محصولات در هنگام خرید علاوه بر کاهش هزینه های مصرف سوخت به حفظ محیط زیست هم کمک میکنه. با هواگیری و رسوب زدائی به موقع رادیاتورهای شفاش و همچنین دود زدائی از لوله ها و کوره بخاری از اتلاف گاز ممانعت کنید. دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده. با رعایت دمای رفاه از اتلاف انرژی دوری کنید. یکی از راه های صرف جویی اینه که دمای آب گرم کن و شفاش رو بین 50 الی 60 درجه سانتیگراد قرار بدید. توجه کنیم که اندازه وسیله حرارتی با محل مورد استفاده تناسب داشته باشه. صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست. صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن.